این یه موضوع کلی هست. به هر حال وقتی که یک سازمانی داره فعالیت میکنه، چه دولتی و چه غیر دولتی، لازم هست با جامعه مخاطب خودش ارتباط داشته باشه، بتونه حرفش رو بزنه، پاسخ بده به دیدگاه های مردم، نظرات اونها رو در واقع به شکلی منتقل بکنه به بخش های مختلف اون بدنه و نهایتا یک جمع‌بندی مناسب هم به دست بیاد.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله ملك الحق المبين
تا لحظه وصال دوست تنها یک تکبیر باقی است. گلبانگ اذان ظهر به افق تهران. مؤذن استاد مرحوم محمد قفاری.
الله أكبر الله أكبر الله حي على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیز رو داریم و التماس دعا از محضر شما عزیزان. سپاسگزارم از اینکه رادیو ورزش و این برنامه ورزش و جامعه رو پیگیری میکنید. امیدوارم آنچه تا الان شنیدید رو پسندیده باشید و همچنان همراه ما باشید تا 13:30 و ما همراه میشیم با بخش بعدی برنامه امید فراغت و سوژه‌ای که امروز انتخاب کردیم.
شنوندگان عزیز، گاه فدراسیون ها مربی خارجی رو نه برای دیدگاه توسعه محور بلکه برای اقناع افکار عمومی میارن. باید بپذیریم که جزئیات کل رو میسازه. بنابراین آیا جزئیات فضای ورزش چه در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هم پوشانی دارن؟ خروجی برخی از مربیان خارجی که در ورزش ایران حضور داشتن قابل اندازه‌گیری نبوده و اگر هم بوده به صورت کیفی به سمع و نظر جامعه ورزش نرسیده. نباید فدراسیون ها بونه ایشن که حضور مربیان خارجی فقط جنبه نمادین به خود بگیره. سوال کلیدی اینه که آیا نگرش منابع انسانی فدراسیون ها توسعه محوره و یا اینکه بر اساس معیار هر که با من همدم است او با من است شکل گرفته؟ گاه مشاهده میشه که برخی فدراسیون ها فقط برای توجیه دیدگاهشون که به عنوان مثال اطلاق بشه که با ادبیات ورزش دهکده جهانی هم نظری دارن، بدون مطالعه کارشناسی و عمیق و بدون در نظر گرفتن کیفیت زیست جامعه اداری و اجرایی و فرهنگی و اقتصادی جامعه دست به تصمیم سازی و تصمیم گیری ها زنن که در پایان کار فقط بیگاری یک حضور چند ساله رو یادآوری میکنه. بنابراین حضور بدون نتیجه و حضور بدون جام قابل اندازه‌گیری نیست. نکته مهم اینه که برخی حضورها رو مالی برای نقص و کاسیه ها ندونیم. با توجه به ضعف و کاسیه های اقتصادی، فدراسیون ها توانایی برآورده ساختن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای رسیدن به هدف های قابل عرضه رو ندارن. آیا به همون نحوی که پول مربیان خارجی تعیین میشه میتونیم پول و امکانات بعد از حضور رو برای رسیدن به هدفهای مهم تعیین کنیم؟ به عنوان مثال اعتراضات چندی پیش کیروش درباره نقص و کاستی‌های اقتصادی چه پیامی رو به جامعه ورزش میده؟ بنابراین جامعه ورزش به این درک رسیده که صرف حضور نمادین درد جامعه ورزش رو درمان نمی کنه، چرا که توسعه ورزش با ادبیات غیر کاربردی ایجاد نمیشه. و در پایان این که جزئیات کل رو میسازه. آیا جزئیات ورزش کشور در فضای ادبیات توسعه محور زیست داره؟ امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
سیزده و دوازده دقیقه است. شما شنونده برنامه ورزش و جامعه هستید از شبکه رادیویی ورزش و امیدوارم که برنامه تا این لحظه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. وقتی بحث روابط عمومی مطرح می شود، این سوال شاید در ذهن خیلی ها به وجود بیاد که این روابط عمومی دقیقاً مسئولیتش چیست؟ اینکه هر آنچه که اون مجموعه و اون سازمان میپسنده رو عنوان بکنه بدون اینکه در واقع قانع شدن افکار عمومی براش اهمیت داشته باشه، یا سعی بکنه با یک نگاه تحلیلگرانه ادله و دلایل منطقی رو هم در کنار مطالب خودش عنوان بکنه تا جامعه مخاطب رو هم به درجه از اقناع برسونه. میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر علیرضا تلخابی. ایشون استاد دانشگاه هستن، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات در دانشگاه آزاد، و میخوام انشالله در خدمتون باشیم و در کنارشون این بحث رو دنبال بکنیم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. روز روابط عمومی و ارتباطات هم خدمتتون و خدمت دوستان تبریک عرض می‌کنم.
درود به شما. ما هم به شما و همه فعالان این بخش هم تبریک میگیم، هم خدا قوت میگیم، انشالله که موفق هم باشیم. آقای دکتر تلخابی، اون سوالی که شاید حالا در ذهن خیلی ها مطرح بشه این هست که وقتی ما از روابط عمومی داریم صحبت میکنیم، از چه روابط عمومی داریم حرف میزنیم؟ روابط عمومی که با در واقع دلایل و منطق فقط همون سازمان با جامعه مخاطبانی صحبت بکنه، یا اهمیت داشته باشه که آیا منطق مورد پذیرش گروه مخاطب هم قرار میگیره یا خیر؟
واقعیت روابط عمومی متولی بخشی از مسئولیت‌ها و وظایف ارتباطی سازمان هاست. تو این زمینه تلاش میکنه برای دستیابی به اهداف سازمانی و نهایتا رسیدن به تعالی سازمانی که برای هر سازمانی لازم است. روابط عمومی اینجا ایجاد سازگاری بین سازمان و محیط رو باید این نقش رو ایفا کنن، یعنی در صورت نیاز بتونه تو سازمان خودش یا تو محیط که میگم یعنی تو نظر مخاطبا و مردم تغییرات رو اعمال کنه. پس میتونه اون عدد و موارد که فرمودید تو این زمینه بیاره و تغییراتی رو تو این زمینه ایجاد کنه که بالاخره این سازمان و مردم یا مخاطبا یا مشتری ها به همدیگه نزدیک بشن تو این زمینه.
نزدیک شدن سازمان و مشتری موافقم باهاتون، اما حرف من این هست که آیا توجیهگری اولویتش باید باشه یا تحلیلگری؟
ببینید بستگی داره ما چی تو ذهنمون باشه. من از یه طرف باید برای اگه خودم رو اتومی احساس کنم، از یه طرف برای سازمان دارم کار میکنم و از اون طرف دارم برای در اصل فلسفه وجودی روابط عمومی هر سازمانی خدمت رسانی به مردم است. مطمئناً باید تحلیل کنه، موارد رو گویزد کنه، از یه طرفی مشکلات رو به سازمان منعکس کنه و از اون طرف تو رفع این مشکلات برای مردم خدمت رسانی کنه. اون حساب باید تحلیل کنه، توجیه کردن نمیتونه کار روابط عمومی باشه. هرچند یکی از شاگردای روابط عمومی این هست و توجیه میکنه، ولی مطمئناً موارد رو باید برای مردم بیان کنن، عدد و دلائل رو بیارن و به مردم واقعیت اعلام بشه که مردم به صورت شفاف متوجه بشن که به کجا دارن هدایت میشن.
خب حالا با توجه به همین نکته ای که اشاره کردید و با توجه به تعاریفی که ما از موضوع روابط عمومی در کشورمون سراغ داریم و البته در دنیا، فکر کنید ما چقدر داریم توی مسیر حرکت میکنیم، چقدر نزدیکیم به این شاخصه‌ها و استانداردها؟
واقعیت موارد زیادی هست. هرچند تو این سالها روابط عمومی‌مون خیلی پیشرفت کرده نسبت به قبل، کسایی که تو این زمینه وارد شدن تا یه حدودی بالاخره علم این رشته رو دارن، ولی بازم آمارها به اون حد نیست که بگیم واقعا خیلی علمی شده. ولی انتقادهای زیادی در کنار این پیشرفت ها، انتقادهای زیادی به بحثهای روابط عمومی هست، مثل نداشتن خلاقیت، ابداع نوآوری و نهایتا کارآفرین نشدنش، تبلیغات بیش از حد، یا ظاهرا ما اعلام میکنیم که مثلا داریم این کار رو انجام میدیم ولی در واقع عملیاتی و کاربردی نمیشن، به کارهای پژوهشی خیلی اهمیت نمیدن. تو این زمینه میتونیم از تحقیقات و پژوهش‌های علمی و پژوهشی استفاده کنیم.
درست.
در صورت که خیلی به این شکل نیست، بیشتر جنبه تئوری و نظری رو در واقع بهش توجه میکنن، نه بحث‌های علمی و پژوهشی.
درست.
عدم توجه به فلسفه وجودی روابط عمومی، اینکه واقعا روابط عمومی ایجاد شده به مردم خدمت کنه. یعنی در ظاهر شاید همه همینو بگن ولی در واقع اینو خیلی عمل نمی کنن. خیلی از اعتراضا، خیلی از مثلا مشکلاتی که می بینیم هر روز از اخبار از رسانه‌ها منتقل میشه، یکی از عملی یا کاربردی نبودن روابط عمومی تو سازمان ها. این روابط عمومی اگه به موقع مثلا این مشکلات رو پیگیری می کرد، منعکس میکرد و جواب این بالاخره معترضان رو به نحو منطقی میداد، کار به اعتراضا به این شکل نمیکردش.
درسته. خیلی متشکرم از شما دکتر تنخابی عزیز از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
خیلی
شما خدا نگهدارتون باشه. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون و همراه میشیم با آقای پژمان نیاکی، کارشناس ارشد حوزه روابط عمومی، و بحثی که در خصوص موضوع این هفته ورزش و جامعه داشت.
شنوندگان خوب برنامه رادیو ورزش، مواد گذشته نقد روابط عمومی این هنر هشتم بود به مواد مختلف روابط عمومی پرداخته. حالا یک مدیر موفق روابط عمومی در بخش ارتباطات رسانه باید خیلی هوشمند و دقیق کار کنه، به این شکل که بتونه تشخیص بده رسانه های تاثیرگذار کدوم رسانه ها هستن، خبرنگارها رو تفکیک کنه، خبرنگارهای تاثیرگذار رو برای مراحل مختلف داشته باشه، یادداشت بنویسه، پاسخ بنویسه و گزارش بده. قطعا در هر موردی هر کدوم از این افراد به کمک سازمان اون فرد مسئول روابط عمومی، پس شناخت ما نسبت به افرادی در رسانه‌های مختلف کار میکنن، حالا این رسانه‌ها میتونه دیداری شنیداری یا نوشتاری باشه، میتونه کمک کنه به این مسئول روابط عمومی سازمان خودش رو موفق کنه و رو به جلو. در بخش آخر این عرضه هم باید بگم که داشتن بانک اطلاعاتی از اصحاب رسانه، از افرادی که دارن کمک میکنن به نوعی به سازمان ما، قطعا راجعی نمید به این شکل رسانه ها نمان کنید که رسانه ها تمام نشستن منتقل هستن و منتظرن که اتفاق بیفته که همون بحرانه و شروع کنن نقد کردن سازمان ها. نه، قطعا اگر ارتباط ما درست باشه با رسانه ها و ارتباط منتجم و دوستویه ای داشته باشه با رسانه های خودمون، رسانه ها کمک حال سازمان هستن، چه در مواقعی که سازمان دچار مشکل میشه و چه مواقعی که سازمان نیازمند اطلاعاتی و خبره و باید بستری رو ما کارها کنیم برای ارتباط. پس داشتن بانک اطلاعاتی به ما کمک میکنه که بدونیم که هر در چه جایگاهی میتونه ارتباط متقابل و درست با خبرنگار داشته باشه. بخش ارتباط رسانه‌ها مهمترین بخش روابطی ورزش کشوره با توجه به گستره جامعه ورزشی ما و با توجه به مخاطب بسیار زیاد ورزشی ما که از موارد بسیار مهمیه که امیدوارم جایگاه ورزشی موضوع رو به جد در نظر خودشون قرار بدن. سلامت تندرست در پناه حق باشید.
سیزده و 22 دقیقه هست. همچنان برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. بحث ما راجع به روابط عمومی ها هست. خب با همون تعریفی که کارشناسان و اهالی فن عنوان کردن، یه جاهایی ممکنه روابط عمومی ماجرا در یه بخشی از ورزش ما لزوماً همون مسئول روابط عمومی نباشه. یعنی یک فردی خودش رو در جایگاه سخنگو و روابط عمومی ببینه، مثلا ممکنه رئیس یک فدراسیون باشه، مثلا ممکنه معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان باشه، ممکنه مثلا نمیدونم معاون باشگاه ورزشی آبی یا قرمز در کشور ما باشه که خودش رو در واقع در جایگاه یک روابط عمومی ببینه، در مورد موضوعاتی اظهار نظر بکنه و مطالبی رو بگه که یا افکار عمومی قانع بشوند یا افکار عمومی علامتهای سوال بسیاری در ذهنشون به وجود بیاد. و از اونجایی که معمولا در خیلی از موارد ما میبینیم که بخش روابط عمومی اونطوری که باید فعال نیست و سعی نمیکنه با نگاه تحلیلگرانه موضوعات رو برای مخاطب و جامعه علاقمندش مطرح بکنه، احتمالاً اون موضوع تنویر افکار عمومی رخ نمیده. اینا رو گفتم تا مقدمه باشه برای گفتگو با احسان محمدی عزیز. احسان جان سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام محمد عزیز، انشاءالله که حال تو و همه شنوندگان خوب باشه، در خدمتم.
متشکرم. احسان جان این بحث در واقع افکار عمومی رو گفتم تا برسم به یه اظهار نظری که روز گذشته خیلی حاشیه به وجود آورد، که اول از همه این که در واقع روابط عمومی وزارت ورزش این موضوع رو عنوان نکرد، معاون ورزش قهرمانی موضوع رو مطرح کرد و بعد با واکنش تقریبا یکسان از سوی جامعه علاقمند و جامعه قهرمانان ورزشی ما رو به رو شد. و اون این که آقای داورزنی در یک گفتگوی مطرح کردن از اونجایی که قهرمانان ما درک میکنن شرایط امروز جامعه چگونه هست و فشارهایی که وجود داره، باید در مورد حالا چند تا سکه این ور اون ور خیلی دیگه انتقاد نکنن و قدری هم صبر و حوصله بیشتری داشته باشن، ضمن اینکه لزوماً قرص که حتما به خاطر گرفتن چند تا سکه بیان مسابقه مختلفی شرکت بکنن، اگه واقعا اینطور هست اصلا نیان. یه چیز شبیه به این رویشون عنوان کرده بودن. نظرتون رو می‌خواستم بدونم.
من دوست دارم پیوندش بدم همین صحبت خوبی که شما اشاره کردید رو به نحوه اطلاع رسانی در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی.
بله.
ما هوادارا یعنی مردم معمولا گفته میشن که یار دوازدهم تیم ملی هستن، هر وقت تیم ملی بازی داره میگن بیاید ورزشگاه رو پر کنید، لباس سفید بپوشید، گله نکنید که صندلیتون مشخصید، گله نکنید پارکینگ ندارید، گله نکنید که حتی حتما آب معدنی ببرید داخل، هیچ گله ای نکنید، فقط بیاید یار دوازدهم باشید. و شما سرمایه های مردم، سرمایه های کشور هستید. از این تعارف ها زیاد با هواداران و مردم میشه.
درسته.
اما وقتی میخوام قرارداد ببندیم با سرمربی ملی، ما همون مردم عزیز میشیم نامحرم و تا آخرین لحظه معلوم نیست وقتی قراره با پول مردم این اتفاق رخ بده، وقتی قراره با اعتبار یک مردم یک قرارداد با یک مربی انجام بشه، چرا تا این اندازه پنهانکاری.
درست.
یعنی این هم یکی از اون موضوعاتی که مردم حق دارن، ما درک میکنیم، مردم درک میکنن که حتما مسائلی هست که مشمول محرمانگی میشه، اما موضوع قرارداد بستن با یک مربی نباید تا سرحد یک فیلم پلیسی پر از مخفیکاری باشه. این رو میخوام تعمیمش بدم به ورزشکارا هم همینطور. موقعی که میخوان ورزشکارا رو بفرستن روی سکو میرن کنار ورزشکارا عکس میگیرن، وقتی برمیگردن با مدال ساعت 4 صبح توی فرودگاه مسئولین وا میستن که باهاشون عکس یادگاری بگیرن. تعریف و تمجید شما سرمایه های ملی است، شما باید پرچم کشور رو در این شرایط حساس بالا ببرید. وقتی دشمن ما رو داره تحریم میکنه، تهدید میکنه، شما سربازان کشور هستید. خب وقتی که قرار غنایم رو هم تقسیم بکنید، قرار نیست که فقط همه مدال ها رو شما از گردن ورزشکارا بردارید بندازید روی گردن خودتون، بعد ورزشکار ما برای گرفتن حقی که خودتون بهش قول دادید اونقدر تقلیلش بدید که بره کنار خیابون وایسته با بنر و پلاکارد. این از اون موضوعاتی که هم مردم هست دارن گله مند باشن، هم ورزشکارا، و اشاره هر دو به طرف مدیران. خب از اولش قول ندید و بگید که خب اینقدر نمیتونیم شرط، ولی بعدن آیا همین مدیران توی این شرایط حساس کنونی کشور از حقوق و مزایای خودشون هم کم میکنن؟ آیا شده یکیشون بره بگه سازمان مدیریت کشور هر جایی که هستید حقوق من رو مقداری تنزل بدید، که من پاداشم رو نمیگیرم، من امسال اضافه کار نمیگیرم چون کشور در شرایط خاصیه، یا فقط باید از ورزشکارا انتظار فداکاری داشته باشه؟
کاملا درسته. و متاسفانه میگم من داشتم در واقع اظهار نظرهای ورزشکارانم رو هم یه مرور میکردم، خیلی از این اظهار نظر گله‌مند بودن و حرفشون هم حرف غلطی نیست. میگن که خب شما آیا اون زمانی که این افتخارات به دست اومد هم همین نظر رو داشتید؟ اون زمان که شما خودتون اومدید و کنار ما ایستادید، عکس گرفتید، بهش افتخار کردید، کلی پیام‌هایی که از سوی در واقع مقامات ارشد منتشر شد رو به خودتون در واقع نسبت دادید و گفتید این حاصل کار ما بوده و این تشکر از مجموعه ماست، حالا چرا داره این صحبت ها مطرح میشه؟ و واقعا این همون بحثی که ما از ابتدای هفته گفتیم، این که روابط عمومی یا فعالیتی که در قالب سخنگو و فعال در واقع این بخش داره صورت میگیره چیست؟ فقط بیاد یک سری توجیهات رو مطرح بکنه، ممکنه این روابط عمومی هم لزوما تون بخش کار نکنه، یعنی سخنگوی مجموعه وزارت بشه، سخنگوی مجموعه یک باشگاه بشه و بیاد راجع به این موضوع اظهار نظر کنه اما پاسخ ها رو نشنوه و ترجیح بده که در واقع هر چی ادله خودش داره و هر چی منطق خودش داره رو به دیگران منتقل بکنه بدون پذیرش منطق طرف مقابل.
کاملا درست. رو تایید کنم، پارسال من و شما یه برنامه، این در واقع همکاران یه برنامه در مورد همین موضوع رفتیم که اصولا وقتی که ورزش دولتی هست و وقتی خیلی از ورزشکارا به غیر از فوتبال، کشتی، والیبال و بسکتبال که یه قراردادای می‌بندن با باشگاه میتونن بخشی از درآمد و زندگیشون رو تأمین کنن، وقتی که اینها هیچ درآمدی ندارن، تمام امید یک ورزشکار که سالها عرق می‌ریزه اینه که بره یک مدال ملی بگیره بعد دولت یک پاداشی بهش بده.
درست.
چون درآمدی نداره، باشگاهی باش قرارداد نمی‌بنده. اینه که ما بارها اصرار داریم میگیم وقتی ورزش دولتی هست توقعات هم از دولت میره. ولی مثلا بازیکن فوتبال میتونه پاداش حتی اگه نگیره میتونه باشگاهش تامینش میکنه. این موضوعی که قبلا ما بهش اشاره کردیم که باید به سمت ورزش قهرمانی بریم، ورزش قهرمانی که دولت، خب ما قابل درک دولت تحت فشاره، اما وقتی دولت اینجوری قول میده به هر حال انتظار میره که به قولش هم عمل کنه.
زمینه که تیم ملی هست، به هر حال تیم های ملی مسئولیتش به عهده دولت هست، باید حمایتش انجام بگیره.
احسن. و میگم یک ورزشکاری 20 سال عمرشو میذاره، حالا میخواد بازنشسته بشه، نه تامین شده، نه وضعیت مالی مشخصی داره، یک مدالی گرفته میخواد از اون مداله نهایت بهرهش رو ببره. این حق طبیعیش هست در این ساختار، وگرنه ما هم درک می